یه مقاومت از اون یاد میشه و پرچمدارش هم نظام جمهوری اسلامی ایران هست و حزب الله لبنان هست و اسرالله یمن هستن، هشت و شبیه هست، گروه هایی که ذیل پرچم مدافعان حرم یا مدافعان وطن از منظر ملی ما گرد هم اومدن، همه اینها با یک اقبالی مواجهن که واقعا برای خود جهان غرب هم و برای خود اصحاب رسانه هم سوال هستش که چطور هرچی این حجم بیشتر میشه گویی که انگار اینها نتیجه عکس میگیرن. یک روایتی در حقیقت عینی رو از این موضوع رو که در فضای رسانه خیلی برجسته شد رو یک جوان استرالیایی نقل میکنه در یک جمعی، اگر فرصت باشه من به این بد نیست اشاره کنم، احتمالا بسیاری از مخاطبین ممکنه که این رو در فضای مجازی دیده باشن، که یک جوان استرالیایی در حقیقت روند گرایش خودش به اسلام رو تعریف میکنه در یک جمعی، در یک سالونی، در مقابل چند صد نفر، شاید هم چند هزار نفر، الله حضور ذهن ندارم، و میگه که من به اصطلاح اصلا در این خانواده آتئیست، بی خدا، کافر، مشرک، بیدین متولد شدم و پدر مادرم از بچگی من میگفتن که خب خدایی وجود نداره، تو متولد شدی و یه روز هم میمیری و دتسید، همه چی تموم میشه و میره. و خب این آدم، این فرزند در یک خانواده به اصطلاح بیدین به معنای سادش رشد پیدا میکنه، بزرگ که میشه کنجکاو میشه در مورد ادیان مختلف مطالعه کنه و اطلاعات کسب کنه، به سراغ همه ادیان میره به جز اسلام. نکته جالبش اینجاست، میره سراغ یهودیت، مسیحیت، بودیسم، هم ادیان مطرحی که در دنیا بودن با پیروان میلیونی یا میلیاردی، به سراغ همه میره جز اسلام. و تعریف کنه، میگه یه بار یه دوستی به من گفتش که خب تو چرا به سراغ مطالعه اسلام نمیری؟ و میگه خودش روایت میکنه، میگه من جا خوردم که اسلام اینا که تروریستن، اینا که آدم کشن، اینا که اصلا دین نیستن. من رفتم همه ادیان مطالعه کردم و به سراغ پاسخی نیافتم، اقناع نشدم که جذب هیچ کدوم از این دین ها بشم و اینا که اصلا تروریستن. و روایت میکنه که وقتی برای نخستین بار وارد مسجد میشه و با مسلمان مواجه میشه و دعوت میشه به خواندن قرآن، اینها چنین آدمی با چنین نگرش مسلمان میشه، یعنی آدمی که اساسا پیش فرضش این هستش که اینا که دین نیستن، اینا که مش تروریست وحشی یا آدم کش نمیدونم چه و چه هستن، با اون تصویری که تو اون مقطع زمان داعش خلق کرده بود از اسلام و رسانه اینو بولد میکردن، برجسته میکردن، همه جای دنیا این رو نشون میدادن به اشکال و انواع مختلف، با رغم در حقیقت یک چنین پیشینه‌ای و چنین ذهنیتی، اتفاقا دینی که نهایتاً اون آدم انتخاب میکنه و خودش روایت میکنه دین اسلام هست. نمونه های نظیر این خب قطعا محدود به این نمیشه و میتوان نمونه های دیگه ای رو هم دید. حالا این چون خیلی شهرت رسانه‌ای پیدا کرد من به اون اشاره کردم، نمونه های مشهورش که به هر حال اشاره کردم دیده شده، نمونه های غیر مشهورش هم تو تجارب مختلفی که به هر حال تو دستکم برنامه های مستندی که گاه از صدا و سیما تلویزیون خود ما هم پخش شده میتوان دید. و جا داره اشاره کرد که به این موضوع که عقبه این موضوع هم توی که اشاره کردم، حالا اون پیشینه تاریخیش به کنار، عقبه این موضوع رو تو قرن بیستم در هالیوود اگر بخوایم نگاه بکنیم، یک استاد حوزه رسانه که یک عرب مسیحی سوری تبار هست اگر اشتباه نکنم، مرحوم دکتر جک شاهین توی این حوزه خیلی کار کرد و یکی از کتاب‌هاش هم سالیان پیش به فارسی ترجمه شد تحت عنوان تصویر اعراب در هالیوود یا یک چنین اسمی، و یک فیلم مستندی هم ساخت تحت عنوان چگونه هالیوود از مردم دیو میسازد. اینجوری میشه به فارسی ترجمه شد. این آدم حدود 1000 فیلم هالیوودی رو که در اون اعراب و مسلمون ها به نمایش در اومدن رو تجزیه تحلیل کرده. و جالبه، من زمانی که من با این آدم به صورت با از طریق ایمیل ارتباط داشتم و گفتگو میکردم، نمیدونم چرا فکر میکردم این آدم مسلمونه و در یکی از ایمیل ها به این موضوع اشاره کردم و او به من پاسخ داد مثلا مسلمون نیستم، من مسیحی هم. و خیلی برام جالب شد که یک آدم مسیحی داره این کار میکنه، نه یک مسلمان، یعنی آره، نه بی طرف، حتی همسو، یعنی هم دینان او، هم کیشان او دارن این کار انجام میدن. و او حسب اینکه عرب هست در حقیقت به مطالعه موضوع پرداخته و تصویر اعراب که در حقیقت هم اعراب مسلمان هستن، یعنی اعراب مسیحی مد نظر هالیوود نیست، اعراب مسلمان ها پیش از حتی وقوع انقلاب اسلامی، یعنی عده به اصطلاح پیشینه که هالیوود در این موضوع داشته و البته پس از انقلاب هست. 1000 فیلم رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که در عین این 1000 فیلم، حالا هزارا رو من از رو حافظه میگم، شاید مثلا 100 فیلم یا 200 فیلم و این رقم بالا پایین باشه خیلی مهم نیست، ولی حجم زیادی در حقیقت مهم اینه، حجم زیادی از فیلم‌ها و تولیدات هالیوود رو که بررسی کرده از فیلم‌های سینمایی و انیمیشن نظاره هم، تصویر غالبی که از اعراب مسلمان تو این فیلم نشون داده شده به قدری به اصطلاح غیر عادی و یک سویه و منفی هست، در بی‌طرفانه ترین حالت میشه گفت منفی هست، که او اشاره کردم عنوان کتابش رو اینگونه انتخاب میکنه که چگونه هالیوود از مردم دیو میسازد، یعنی در اینقدر هالیوود از اعراب مسلمان تصویر دیو ساخته. حالا شما خودتون رو تصور کنین، بگذارید جای یک کودک آمریکایی که مثلا از 2 سالگی شروع میکنه به دیدن کارتون انیمیشن، چیزی که از مسلمان ها میمونه همین دیو هاست، همطور بزرگ میشه تو سنین نوجوانی و جوانی که علاقمند هست به صورت طبیعی آدمی به دیدن فیلم های اکشن و نظاره این فیلم های جذاب با اون برخلاف جذابیت هایی که سینمای هالیوود داره برای نسل جوان، همینطور بمباران شده از طریق سینمای هالیوود. و در اون وقت وقتی مثلا فرض کنین دران ها یا این پهپادهای هواپیمای بدون سرنشین آمریکا میرن مردم پاکستان رو قتل عام میکنن و سلاخی میکنن، خب اون آدمی که یک عمر مسلمان ها رو به چشم معذرت میخوام اینجوری میگم ولی واقعا هم هالیوود همین کاره، به چشم حشرات موذی دیده که از بین میرن و هیچ سمپاتی و دلسوزی نداشته، در همون حال همین آدم نسبت به فرض کنیم مردم پاکستان که زن و مرد و کودک و جوان و پیر سلاخی میشن و یا به ماته که پاره میشن هیچ حساسیتی نمیتونه نشون بده. حالا تو این فضا هستش که رشد و گسترش اسلام میتونه واقعا به صورت سوال در بیاد. حالا از منظر ما که نگاه الهی داریم به موضوع ممکنه خیلی جای سوال نباشه، طبیعی جلوه کنه، ولی از منظر صاحبان قدرت و رسانه در جهان غرب به طور مضاعف به صورت سوال در میاد که چگونه است که با این شدت و حدت که نقطه اوجش داعش بود اینقدر اقبال میشه، چه اقبالی رو در شهادت سردار سلیمانی ما دیدیم، یعنی تمام کره زمین اصلا تکان خورد، پدیده که واقعا در تاریخ بشر مطلق بدون سابقه بود، یعنی هر کسی منکر این هست سخن هست بقیه عمر من خودش رو وقت داره یک مورد در تاریخ کره زمین و در تاریخ بشر بتواند پیدا بکند که یک فرمانده نظامی کشته میشه و کل کره زمین اصلا تکون میخوره، یعنی جهان در آستانه جنگ قرار میگیره، بورس‌های جهان متزلزل میشن، روابط کشورها همه تحت شعاع این قرار میگیره و حدود 2 ماه میلیون ها نفر از کانادا تا استرالیا به انهای مختلف میان تو خیابون که بسیارشون اصلا مسلمان نیستن در سطح منطقه که هیچی، و نسبت به اصطلاح شهادت این سردار ایرانی چنین واکنشی نشون میدن که به هیچ عنوان تاریخ بشر نمیتونه نمونه ثانی و دومی رو نشون بده به ما که در قرن 20 ما انواع و اقسام فرماندهان و ژنرال های نظامی برجسته رو داشتیم، چه تو جنگ جهانی اول چه تو جنگ جهانی دوم، از ژاپن بگیریم بیاین آلمان، انگلستان، فرانسه، آمریکا، انواع و اقسام فرماندهان نظامی برجسته در تاریخ جهان تولید شدن به خصوص در قرن 20 و به خصوص با وقوع اون دو جنگ جهانی، ولی دیده نشده که یک سردار و فرمانده نظامی کشته بشه و چنین واکنشی به اصطلاح ظهور و بروز پیدا کنه. این واکنش به خصوص برای دولت دونالد ترامپ که خودش عامل این موضوع بود و با بلاهتی وسناپذیر ترامپ در حقیقت فریب مشاورین خودش رو خورد که گفت بهش میگفتن اگر بری این آدم رو بکشی یک تروریست رو کشتی و همه میگن دست در نکنه، کلی هم ازت تشکر میکنم، خیلی هم به اصطلاح محبوب میشی، در حالی که 360 هزار درجه نتیجه عکس داد، یعنی نه تنها محبوب نشد بلکه بسیار بسیار بهش مورد نفرت قرار گرفت و در حقیقت خون این سردار باعث شد که اصلا جبهه مقاومت یک نوزایی کم نظیر رو تازه‌ای پیدا بکنه.
بسیار ممنونم آقای دکتر طرفداری، خیلی مبسوط در واقع موضوع رو باز کردید. خانم دکتر حجت رو ساداتی، ما داریم یه استاندارد دوگانه میبینیم در رسانه‌های غربی، مثلا وقتی که مقایسه میکنیم میخوام مستقیم مقایسه کنیم که شنوندگان عزیز در واقع به عمق موضوع پی ببرن. مثلا میبینیم ما پیاده روی 40 رو داریم، این رسانه سکوت میکنن، کوچک نمایی میکنن، پخش نمیکنن، یا در واقع بقیه موضوعاتی که تو منطقه ما اتفاق میفته یا در کشورمون، حالا انقلاب اسلامی هست، حوادثی، یه مورد رو آقای دکتر طرفداری به خوبی اشاره کردن، شهادت حاج قاسم، یا میایم در غرب میبینیم اما موضوعی مثل داعش رو در مقابل خیلی برجسته، تمام اخبارشون به لحظه بهش میپردازن، یا همون در واقع حمله به اون دوتا برج رو یک کاری میکنن به عنوان یک موضوع خیلی مهم جلوش میدن که بعد بیان دوتا کشور مسلمان رو اشغال بکنن، اما در کنارش میبینیم اون هواپیمایی که داره نظامیان آمریکایی رو میخواد منتقل کنه و دو تا سه تا از شهروندان افغانستانی از اونها در واقع میگیرن، بیش از دو سه تا سقوط میکنن، بین اصلا اونجوری نمیپردازن. این استاندارد دوگانه چی هست؟ یعنی میشه مصادیق بیشتری رو برای شنوندگان بگید و در حول و حوش این موضوع صحبت بکنیم؟
بله، همینطور که جناب دکتر اشاره فرمودن، خب به هر حال ببینین خیلی اینها سعی میکنن که روی رسانه، رو تبلیغات کار بکنن، به حساب اسلام و یه دین بسیار خشن جلوه بکنن، اما و حتی اون احزاب سیاسی که در کشورهای غربی مشاهدشون هستیم، اینها میتونن به عنوان مثال که ابزارهای بسیار مهمیه که کمک میکنن تو این امر و خشونت طلبی، به عنوان مثال اون احزاب سیاسی ناسیونالیست ها افرادی هستن که کاملا مخالف مهاجرین هستن، کاملا مخالف مسلمون ها هستن، یعنی سعی میکنن اونها کمک میکنن تو امر رسانه، کمک میکنن که مسلمون ها رو بسیار خشن نشون بدن. اون بحثی که شما فرمودین، خب مسلما بحث اربعینی که به حساب اینقدر جمعیت بیکرانی که به حساب عنوان یه اقیانوس جمعیتی که حضور دارن و باور بفرمایید کشورهای غربی هم شاهد بودیم که با جان دل با حضور پیدا کرده. اتفاقا من یه خاطره بسیار خوبی رو تو این پیاده روی اربعین میتونم خدمتتون عرض کنم. یه گروهی بودین از عزیزان کشورهای اروپایی که با اینها من همراه بودم، که مخصوصا از خبرنگارهای بیشتر کشور ایتالیا، چون من تو اون حوزه بیشتر حضور داشتم و کار میکردم، اینها فوق‌العاده مشتاق بودن، میگفتن که ما چون اینم نه که از کشور خود ایتالیا یا اروپا نشون بده، این از همون فضای مجازی که از طرف ما ایرانی، از طرف ما مسلمون ها سعی میکردیم اون شبکه‌های مجازی که داشتیم، اینستاگرامی که داشتیم، فیسبوکی که داشتیم، اینها رو ما به نمایش میذاشتیم. ببینین الان کشورهای اروپایی، کشورهای غربی دو حالت داره. یه سری افراد عام جامعه هستن که اینها نسبت به اسلام اصلا آگاهی ندارن، یعنی واقعا نمیشناسن، نمیدونن اسلام چه، فقط نگاه میکنن به اون رسانه‌های خودشون، رسانه‌های محدودی که کشور خودشون نشون میدن، که دیدشون واقعا نگاهشون نسبت به مسلمان‌ها نگاه منفیه. اما یه بعد دیگه که قسمت دیگه ما ببینیم، یه افراد تحصیل کردن، یه عده جوانای کنجکاون، همون جوانایی که حضرت آقا براشون پیام دادن، پیام حضرت آقا به جوانهای اروپایی، پیام حضرت آقا به جوانهای آمریکایی. حضرت آقا واقعا اشراف خوبی داشتن، ایشون کاملا متوجه بودن که این جوانها تشنن، تشنه حقایقن. چرا؟ چون میگفتن که برین دنبال منابع اصلی اوریجینال اسلام، اگه میخواین اسلام رو پیدا بکنین برین دنبال کتاب‌های اونایی که اسلام واقعی رو به شما معرفی میکنن. الان در کشورهای آمریکا، در اروپا، واقعا جوان ها تشنه حقایق هم میخوان آگاهی رو به دست بیارن. الان ما الان دارن بعد از همون برعکس اون برج دوقلو که زده شد، طالبان و بحث ببخشید این کی بود که الان که گیرش آورده بودن که آخرم کشته شد، کلن بحث اون افغانستان و اینهایی که اینا جوان های اروپایی بدتر کنجکاو شدن. اسلام چیه؟ رفتن سراغ اسلام، سراغ اسلام به مطالعه. اینجا خب میطلبید که ما واقعا بیشتر کار میکردیم، یعنی بیشتر اون واقعا اون منابع اصلی، اون منابع واقعی اسلام رو در دسترس این جوانای غربی، جوانای آمریکایی کلا قرار میدادیم. الان خب همون پیاده روی اربعین، پیاده روی یا اون شهادت سردار سلیمانی، شخصیت سردار سلیمانی یه شخصیتی که واقعا بهش علاقه من بود، به عنوان یه مرد مقاوم، به عنوان یه مرد آزادی خواه داشتیم که از هم اروپا اومدن فقط بیان سر مزار شهید سلیمانی. یا پیاده روی اربعین داشتیم که طرف مسیحی بوده، اومده همراه ما، گفته من میخوام حس کنم که شما وقتی که میگین این هیچ جای جهانی جاستن بهترین سفره، که مثلا میگفتم ما بوده، ما خیلی کشورهای اروپایی، خیلی جهان خوب شاید گشتیم، اما میگیم این اصلا بهشته، این پیاده روی اصلا نمیشه به یه جای دیگه مقایسه کن. و اومدم و من یه میگم این خاطره که میخواستم خدمتون عرض کنم، یه جوان اروپایی اصرار که من میخوام برم پیاده روی. اومدم پیش من باور میفرم اصلا هیچ راهی نبود، چون میگفتم ویزا این از کشور اروپایی باید بره اونجا بگه، ایران اصلا نمیتونیم ما بهش ویزا بدیم. التماس اومد قوم، گفت من میخوام برم پیش حضرت معصوم سلام الله علیها از ایشون ویزا بگیرم. آیا منو میطلبه من برم پیش حضرت امام حسین؟ باور بفرمایید یه وسیله جور شد که اصلا خود ما متوجه نشی. پس فردا ویزا این آقا اومد که با همراه گروهی که باید با همراه ایشون میرفت که میشناختی، رفتن قشنگ پیاده روی. اینقدر این تأثیر گذار بود، اینقدر روی ایشون اثر گذاشته بود که الان یک کتاب به نام اسلام شیعه دارن ایشون می نویسن. یعنی ببینید اثر، خب دشمن میفهمه، میدونه رو چی باید به حساب نگرانه که نفهمن اونور جووناشون متوجه نشن، چون واقعا همین احساس رو برای حتی پیاده رویه. ببینید روز قدس هم یه راهپیمایی بسیار مهمی که تأثیر گذاره. ببینید روز قدسی که ما خدا رحمت کنه امام راحل، واقعا روز قدس یه روزی که تمام کشورهای اسلامی واقعا این روز قدس رو میان برگزار میکنن و تأثیر گذاره و میپرسن این چه روزیه. خب این خب برای این اروپا، برای این به حساب مستقبلی خیلی ترس داره. خب معلومه ایشون نمیدن، سکوت میکنن، پیاده روی رو سکوت میکنن، حقایق اسلام رو نشون نمیدن. یه خانواده واقعی مسلمان رو هیچ وقت نمیخوان نشون نمیدن، میان یه فیلمایی میذارن که مثلا مسلمونه داره خانومشو کتک میزنه، چهره خشن که مردای مسلمون خشنن برخوردشون بده. کلا به هر حال اینا از رو این مشخص اسلام هرسه میتن ترسن. اینا در واقع میدونن اسلام چیه، میدونن که اگه این نفوذ پیدا کنه رو دل جوونا، 100% جووناشون اسلام گرایش پیدا میکنن. و خوشبختانه من آماری هم که مشاهده کردیم، جوونای زیادی دارن به اسلام گسترش پیدا میکنن. این درسته که تمام دارن کار میکنن که یه حالت اسلام حراسی و اسلام ستیزی که میگم احزابشون هم تو این قضیه خیلی کمک میکنن، دخیل هم خب رسانه‌های خب رژیم صهیونیستی به هر حال اونها هم خیلی دخیلن، اما جووناشون قشر تحصیل کرده هاشون که دسترسی به مطالعه دارن، حساب دسترسی به اینترنت دارن، راحت میتونن بررسی کنن، تحقیق کنن، با شخصیت ها صحبت کنن، ایمیل میزنن، سوال میکنن، واقعا تاثیر داره. یه نمونه خیلی عالی که الان هفته وحدت هم هست، من اینو میخوام خدمتتون عرض مناسبت شم هست، همین مجمع جهانی تقویم مذاهبی که الان ما حضور داریم، هفته وحدت، کنفرانس وحدت اسلام. این کنفرانس واقعا بی نظیره. این کنفرانس قشنگ علنا داره نشون میده ما مسلمان ها با هم دوستیم، وحدت داریم، علی رغم اینکه اینها دارن میگن نه مثلا شیعه و سنی رو دارن به جون هم میندازن، شما شیعه ها نمیدونم سنی ها مثلا میگن، یعنی تمام این تبلیغاتی که انجام میشه وقتی که میبینن ببینین اومده مثلا یه امام جماعت مثلا اهل سنت واسطه مثلا داره نماز جماعت میخونه، یا شیعه و سنی با هم دارن نماز میخونن، یا وبینارهایی که مجمع جهانی تقریب مذاهب داره انجام میده به عنوان مثال، واقعا خیلی کارشون بی‌نظیر بود که ما داشتیم، یعنی پیام‌هایی داشتیم میگفتم ما باور نمی‌کردیم که یه اهل سنت بیاد در رابطه با شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت کنه، یا بیاد در رابطه با امام حسین علیه السلام صحبت کنه. یعنی اینا نموناست که اونا نمی‌خوان، یعنی می‌ترسن، چون احساس یه طوری نشون میدادن که شیعه و سنی با هم جنگ دارن، نزاع دارن، اصلا اسلام یه دین خشنیه، اصلا اسلام یه دین فوق‌العاده مثلا خطرناکه، اینا چقدر در کنار هم با هم دارن با دوستی و محبت دارن صحبت میکنن در رابطه با شخصیت خود اهل بیت. من به نظر من امیدم خیلی، من احساس میکنم که انشاءالله توکل به خدا و با حضور من نگاه خیلی مثبتی دارم انشاءالله که من میپیم کنم انشاءالله
علاقم این حجمه رسانی ولی برعکس شد
و این میطلبه ما تلاش کنیم. ببین این نیستش که دلمون خوش باشه، واقعا میطلبه همون مقام معظم رهبری فرمودن که منابع اوریجینال خب کی باید تهیه کنه؟ این وظیفه ما هاست که برای اونها تهیه کنه. اون وظیفه منه که اگه قرآنی میخوایم ترجمه بشه به زبانهای مختلف و بدون سانسور ترجمه بشه، اگه میخوایم نهج البلاغه را کلام امام علی علیه السلام و جوانای غربی متوجه بشن، شروع کنیم ترجمه کنیم، حوزه ها دست به کار بشن، علمای ما دست به کار بشن. یکی از نکاتی که واقعا باید متوجه بشه آگاهی به زبانهای مسلط و زبانهای غیر فارسی، و این خودش خیلی کمک میکنه که بتونن جوانهای اونوریا اطلاعات و آگاهی بیشتری رو پیدا بکنن.
بسیار ممنونم خانم دکتر پژهپور سادتی. آیه دکتر طرفداری، ما این استاندارد دوگانه رو تو شبکه‌های اجتماعی هم داریم میبینیم، یعنی میبینیم برخی این شبکه‌های اجتماعی، حالا من اسم میبرم اینستاگرام، میاد در واقع مراسم حاج قاسم، حالا سالگردش یا چهلومش یا شهادتش، برخی از اکانت ها رو میبنده، تصاویر رو فیلتر میکنه. خیلی از جوانای ایرانی قبلا اینجوری نگاه نمیکردن به شبکه‌های اجتماعی، فکر میکردن اونجا کاملا آزادی هست، هرچی منتشر کنن. بعدن که مواجه میشدن صفحه‌هاشون بسته میشد، واقعا تعجب میکردن که چطور این اتفاق میفته که حتی این شبکه‌های اجتماعی که ادعای آزادی بیان دارن میان یک جوری فیلترهایی رو تعیین میکنن که برخی از صفحات برای یک ماه دو ماه بسته میشه یا کلا اینستاگرام جلوشون رو میگیره. این در فضای مجازی چگونه قابل تحلیله اونجایی که ادعاشون خیلی زیاده؟
اولا این استاندارد دوگانه همه جا هست، کجا نیست. در حقیقت شما صنایع فضای مجازی رو مثال زدین، مثل اینستاگرام، و من میتونم سوال کنم که شما یک جا رو نشون بدین که نباشه.
یعنی کلی رسانه غربی این
اصلا به طور کلی هر وجهی از فضای رسانه که شما نگاه بکنین، اگر حضور و نمودی از جبهه مخالف جهان غرب در اون باشه، به خصوص جهان اسلام.
خب در مورد اینترنت خیلی اینها بحث میکردن، دموکراسی هست در اینترنت، فضای مجازی آزاده، خود غربی ها کتاب ها نوشتن در این خصوص. بعد میبینیم تعجب میکنه.
ببین اولین الان دیگه فکر کنم میشینه با قاطعیت گفت، الان دیگه دارن دنبال یه واژه مناسب میکردن. اولین کسایی شاید اینجوری بشه گفت، اولین کسایی که الان به در حقیقت پوچ بودن شعارهای دموکراسی رسیدن و باور کردن، خود مردم غربن.
نمونهش انتخابات آمریکا،
نمونهش دیگه الان همه جا میشه دید، الان تو سطح خیابونای کشور اروپایی هر روز تقریبا میشه دید. سر همین داستان مواجهه اونها با واکسیناسیون به دلیل نوع تبلیغاتی که علیه واکسیناسیون در جهان غرب صورت گرفت و مستنداتی که آدم‌های مستقل، رسانه‌های مستقل بروز دادن، خب یک مقاومتی در مقابل واکسیناسیون داره تو جهان غرب از استرالیا تا کانادا رخ میده، و هرچند نوع واکسن اونها با واکسنی که در داخل کشور تولید میشه قطعاً متفاوته و اون زنهایی که به واکسن‌های تولید جهان غرب میره اینجا صادق نیست، و برای همین نوع مقابله با این موضوع دوزومن همسو نیست آنچه که در اونجا انجام میشه با اینجا. ولی من حالا چون خیلی بروز هست، همه احتمالات تو رسانه‌های فضای مجازی الان دارن این رو خیلی بروز میبینن، از این به عنوان یه مثال یاد کردم. به عنوان بروزترین و جدیدترین نوعش شما نگاه بکنین، خب یک مردمی حالا به غلط یا درست میان تو خیابون و به صورت صلح‌آمیز علیه واکسیناسیون تظاهرات میکنن، مقابله میکنن، ما نمیخوایم واکسن بشیم. خب نوع برخورد کشورهای غربی با پلیسشون رو ببینید، یعنی خشونتی که واقعا هیچ توجیهی نداره، اصلا نمیشه درک کرد برای چی. یعنی یه خشونت عریان بسیار سبوانه، به زن و به کوب و به گیر و بازداشت و زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی و از دست دادن شغل و درآمد و تمام طریقت، حسب ظاهر هم میگن الزامی نیست، ما به شما کاری نداریم، شما دوست دموکراسی دوست دارید واکسن بزن بزن دوستن، ولی در عمل بلایی به سر فرد میارن که اگر واکسن نزنه پاش از در خونه نمیتونه بذاره بیرون، یعنی تو بانک نمیتونه بره، حساب بانکی نمیتونه داشته باشه، نمیدونم سر کار نمیتونه بره، مترو نمیتونه سوار شه، اتوبوس، هواپیما، یعنی یه زندانی. و با این در حقیقت فشاری که به فرد میان، خب فرد تسلیم میشه دیگه، حتی اگه به اون واکسن اعتماد هم نداشته باشه تسلیم میشه. خود این در حقیقت حضور خیابانی گسترده دو تا چیز رو نشون میده، یک اینکه عموم مردم غرب نسبت به واکسن هایی که خود جهان غرب داره تولید میکنه بی اعتمادن، درست یا غلط، ولی بی اعتمادن. این اعتمادی از کجا اومده؟ از اینکه کسانی علیه این واکسن ها شروع کردن به صحبت کردن و یا به یک معنا افشاگری کردن. این ویسر بلوغاری که تو جهان غرب زیادن، تو رسانه و مطبوعات، خبرنگارای مستقل، پزشکان مستقل و امثال اینها به میدان اومدن و شروع کردن به تبلیغات منفی علیه اون نوع واکسن هایی که بعضی شرکت های غربی دارن تولید میکنن. دو، عوارضی که بعضی از این واکسن ها بروز دادن، مثل آسترازنکا، نمیدونم فایزر، مادرنا، جانسون اند جانسون، نمیدونم انواع اقسام اینها یه عوارض خیلی مرگبار و خوفناکی در حقیقت بروز دادن، از فلج شدن قسمت‌های مختلفی از اعضای بدن تا مرگ قطعی و اینکه به هر حال توشون موارد سمی مثل مادانایی که ژاپنی‌ها آزمایش کردن و داخل اونها مواد سمی پیدا کرد. خب خود اینها نشون باعث شده که خود مردم غرب نسبت به این واکسن ها بی‌اعتماد بشن. و نکته بعدی این که در مقابل این بی‌اعتمادی شروع کنن به تظاهرات اجتماعی. همون غربی که حسب ظاهر دموکرات هست و خواهان حفظ سلامت اجتماعی هست، هم تو عرصه تولید واکسنش به هر حال مورد سوال هست، بدنام هست و نمیتونه از خودش دفاع بکنه، و دومی که برخورد تظاهرات های به صلح‌آمیز عموم مردم رو داره با خشونت عریان جواب میده. یه خورده قبل‌تر بریم از داستان کرونا و واکسیناسیون. در فرانسه به خصوص که مهد انقلاب کبیر فرانسه بود، دموکراسی و چه و چه هست، تو این دو سه سال اخیر این جنبش جلیق زرد ها را افتاد. خب پلیس اونجا نهایت خشونت رو بروز داد. انتقاد آمریکا که شما مثال زدین یه نمونش. موارد بسیار زیادی رو واقعا میشه در عرصه رسانه دید که این ادعا رو بر اون مبنا میتوان مطرح کرد. من بر همون مبنا مطرح کردم که یکی از اولین کسایی که الان دیگه به دموکراسی باور نداره خود مردم غربن. دیگه احتیاجی نیست ما چیزی بگیم، خود این مردم غربن که علیه دموکراسی غربی تو خیابونن، نه اینکه مخالفین اونها در یک جبهه فکری دیگری اون رو بخوان به نقد بکشن. این یه نکته. نکته دیگری که در به اصطلاح تبیین سوال شما من با این مثال‌های مدار ازش فاصله گرفتم و به اون برمیگردم، این بود که این استاندارد دوگانه رو به یک معنا کجا نمیتوان دید. هر حوزه عرصه‌ای از رسانه رو شما نگاه بکنیم با این استاندارد دوگانه مواجهیم. حالا چرا؟ چراش خیلی ساده است. ببینید ما تو جنگیم، جنگم حلوا خیر نمی‌کنن، جنگه، یه جنگ عریان و واقعا تمام و عیار و کامل. متأسفانه توش گلوله رد و بدل نمیشه. گلوله ها جای خودشونو به قلم و تاچ و نمیدونم لمس کردن و پیغام و استیکر و تصویر و اینکه هر کس الان یک اسلحه تو جیبش هست، موبایلش میتونه در بیاره، در لحظه اثر موضوعی که داره اتفاق میفته یه عکس بگیره و در اختیار تمام مردم دنیا قرار بگیره. و کافیه یه رسانه مطرح خبری یکی از این فیلم‌های موبایلی رو بگیره و در رسانه‌اش پخش بکنه. تقریباً میلیون ها نفر، اگر نگیم چند میلیارد آدم در دنیا شاهد و ناظر این موضوع خواهند. بنابراین تو این عرصه جنگ تمام عیار ما نمیتونیم از دشمن انتظار داشته باشیم که استاندارد دوگانه نداشته باشه. یعنی اگه نمیداش محل تعجب، چون جنگی رو خودش آغاز کرده و با همون ابزاری که خودش وارد این جنگ شده دشمنانش با همون ابزار دارن علیه خودش میجنگن. طبیعتاً چیکار میکنه؟ ابزار خونسا میکنه، ابزار دستشون میگیره. یعنی او یه ابزار رو ساخته برای حمله، نه اینکه مورد حمله قرار بگیره. اگر استاندارد دوگانه نمیداشت محل تعجب بود. دموکراسی اینم کشکه، اینا همه شعاره، اینا قصه است، اینا برای پابلیکه. برای این اصطلاح پابلیک رو فارسیش مقداری بی ادبانه است، من نمیتونم بگم. یعنی برای یه دقیقه محترمانه شه که بگیم برای فریب مردمه. و امروز دیگه خب کسی این فریبو نمیخوره. یعنی هر کسی باید دیدگاهی نگاه میکنه میبینه که خب واقعا این استاندارد دوگانه هست، یعنی جایی به نفع خودشون هست اثر باز میذارن که شما هر چی دل تنگت میخواد بگویی، و جایی که به ضررشون هست بلافاصله رو میارن به بایکوت و سانسور و حذف و بلاک کردن و شیوهای از این دست.
بسیار ممنونم آقای طرفداری. ما میخواییم بریم اتاق فرمان، آیتم بخش رسانه رو در واقع بشنویم. سرکار خانم آناهیتا محبلی همکارمون این رو آماده کرده، میریم اینو میشنویم و برمیگردیم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه انعکاس و جناب آقای دکتر البرزی مجری محترم برنامه. آناهیتا محبلی هستم، از این هفته با اخبار رادیو تلویزیون در خدمت شما عزیزان. با من همراه باشید. با حکم دکتر جبلی، حسین قرایی مدیر کل روابط عمومی رسانه ملی شد. فراخوان مسابقه رادیو تئاتر جشنواره فجر منتشر گردید. به مناسبت فرارسیدن سال روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و هفته وحدت، برنامه‌های روانه آنتن سبا می شود. رئیس ستاد بزرگداشت هفته وحدتپور خوشبختانه از سال گذشته با همتی که انجام شد هفته وحدت به عنوان یک مناسبت ملی در دفتر برنامه‌ریزی شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی ثبت. برنامه از جنس مهر به تهیه کنندگی ملی کاظمی و سردبیری مرجان غنی ویژه هفته وحدت روانه. سریال سرجوخه ساخته جدید احمد معظمی که طبق اعلام شبکه سه قرار بود از سه‌شنبه 27 مهر ماه مارس برود به مراکش تعمین شد. از اینکه شنونده اخبار رادیو تلویزیون بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنونده.